بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم که در جلسات گذشته صحبت شد و انشاءالله سوره مبارکه قاف مورد صحبت من خواهد بود و فکر میکردیم که در یک جلسه از بسم الله الرحمن الرحیم بگذاریم و حروف مقطعه مطرح بشه که یعنی چی و قاف یعنی چه، ولی یه مقداری به طول انجامید. امروز هم تتمه صحبت‌های دیروز لازمه که به عرضتون برسن. در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم، با توجه به مطالبی که دو روز قبل گفتیم، عرض می شود که به نام خدا، این که میگیم بسم الله، به هر معنایی از معانی که گفتیم به نام خدا شروع میکنیم، کمک میگیریم، ابتدا میکنیم. اسم و نفسی، البته نسبت چی؟ نسبت مخلوق و خالق، نسبت عبد و معبود، عابد و معبود نسبت پیدا بکنیم تا میگیم به نام خدا. چنین میکنم یعنی من در ارتباط با خدا چنین میکنم، نسبت پیدا کردم و این کمال ارزش را به انسان میدهد. انسان به هر چی که نسبت پیدا کند، به نسبت عظمت او برای انسان شرافتی است، ارزشی است. چه بهتر این که انسان به حقیقتی که عظمتش قابل توصیف نیست نسبت پیدا کنه. پس این بسم الله گفتن نسبت به خدا پیدا کردنه، اما نسبت عبد با معبود، نسبت عابد با معبود، نسبت مملوک با مالک، نسبت فقیر با غنی، نسبت انسان با ذات مقدس حضرت حق به این معانی که گفته شد از نسبت. بعد راجع به بسم الله باز مناسب هست اشاره ای کنم، منتها این خیلی برای مجلس عمومی توضیحش و ورودش لازم نیست. این بسم الله اضافهش بسم به الله هم اضافه به تقدیر لام گفته شده، یعنی به اسمی که برای الله هست، و هم اضافه بیانیه به اسمی که اون اسم بیان است از الله. البته یه مقدار معناش متفاوت میشه. بسم الله یعنی به اسمی که برای خداست، یا به اسمی که بیان از خود اون اسم از الله. و در ارتباط با الله به مقدار لازم، روز گذشته از روایات قرائت شد که معنی الله در احادیث چی آمده، و الله با بقیه اسماء پروردگار گفتیم که این تفاوتو داره که بقیه اسما صفتی را هم همراه است، اشارهی به صفتی از صفات میکنه، خالق، رازق، مالک، امثال اینها، اما الله اسم است برای ذات مقدس. منتها وقتی میگیم ذات مقدس، همه چیز در ارتباط با این تعبیر هست. چون این چنین است، ولی در اسماء دیگر بیشتر اون جهت صفت مطرح است، اینه که وقتی که میگیم الله، گویی تمام اسماء الهی رو گفتیم. چون الله توجه پیدا کردن به ذات مقدس حضرت حق است، و ذات او مستجمع جمیع صفات کمال است. اینه که این تفاوت را الله با بقیه اسماء داره. و تذکر به این مسئله هم اشکالی نداره که عرض کنم که در ارتباط با الله، این اسمیست که برای بقیه غیر ذات مقدس حضرت حق گفته نمیشه. تا اونجا که من خاطرم هست، دو تا اسم هست از اسماء الهی که فقط به خداوند گفته میشه. بقیه اسما هم به خلق گفته میشه، هم به خالق، منتها با توجه به این که به خلق که گفته میشه به گونه است، به خالق که گفته میشه و به گونه دیگر. دو تا اسم تا اونجا که من خاطرم هست، ممکنه حالا بیشتر باشه، من تو ذهنم نباشه، که به خلق، به مردم، به مخلوق گفته نمیشه هیچ. بقیه اسما چرا گفته میشه؟ حالا مثلا اون دو تا اسم، یکیش الله هست که این الله هیچ وقت اسم فردی گفته نمیشه، اسم شخصی، به شخصی گفته نمیشه الله هیچ. یکی هم رحمان است، رحمان هم اسم خاص است که به کسی گفته نمیشه، برای فردی اسم گذاری نمیشه. الله و رحمان. بقیه اسما خالق، چرا به کسی هم میگیم خالق؟ لذا میگیم احسن الخالقین از خدا، یعنی خدا از همه خالق ها بهتره، پس یعنی به دیگری هم میگیم خالق. رازق، اگر کسی به کسی روزی میده، چیزی میده، رازق به یه معنا گفتن بهش مسئله نیست. سمیع خدامون میگیم سمیعیم دیگه، ما میشنویم، خدام سمیعه. عالم به دانشمندان میگیم عالم، به خدا هم میگیم که عالم. اسمهای دیگر، این اسمها هم به خداوند متعال اطلاق میشه و هم به غیر خداوند، ولی الله هست که منحصراً به حضرت حق گفته می شود و بس. و الرحمن است و رحمان است که منحصراً به حضرت حق. حتی رحیم هم اسم می داریم بر افراد، یک کسی اسم بچهش بذار رحیم اشکال نداره، اما رحمان نه. الله هم همیتون. پس این تفاوت رو داره، منتها با این حساب که اون چه نسبت به خداوند گفته می شود به گونه ایست و اون چه در ارتباط با خودمون گفته می شود به گونه آخریست. حالا در این مورد یه حدیثیست به عرضتون می رسد، دقت می فرمایید که توضیحیست برای همین جهت در کتاب شریف توحید صدوق باب و اسماء الله تعالی صفحه 187 که حضرت صادق علیه السلام تبیین کردن که بله به یه فرد میگیم عالمون، به خدا میگیم عالمون، بله عالمی که به خدا میگیم با عالمی که به شخص دیگری میگیم متفاوته. عالمی که به یه شخصی میگیم عالمون، علمش محدود هست، اندازه داره، کم و زیاد میشه، گاهی این علم براش هست گاهی نیست، و اساسا علمش مخلوق است و بلغیر است. ولی به خداوند که میگیم عالمون، علم ذات مقدس اوست و محدودیتی براش نیست و به ذات است. این تفاوت کلی رو داره. بله در این جهت مشترک است که چی؟ در هر دو مورد معناش اینه که جاهل نیست. خداوند عالم است یعنی جاهل نیست، زید هم عالم است یعنی جاهل نیست. در اینکه جهل زده شده، نفی شده، در اینکه نفی جهل شده مشترک، اما در معنای علم کاملا متفاوت. علم همگان علمی است که محدود هست، کم و زیاد می شود و مخلوق هست، ولی علم ذات مقدس حضرت حق محدود نیست، عین ذات اوست و چون چنین است مخلوق نیست، مشخص عین ذات اوست. ولذا حقیقت علم او چیست؟ همچنون که حقیقت ذات او چیست نمیدانیم، حقیقت علم او هم چیست نمیدانیم. اون چه ما میفهمیم چیه؟ میفهمیم جاهل نیست، هیچی برش مخفی نیست، هیچی برش مجهول نیست، اما حقیقت علم او چیست نمیفهمیم. در ارتباط با خودمون این که عرض کردیم، خب متوجهیم که تازه خود علم خودمون هم چقدر میفهمیم که چی هست چی نیست اون بحثی داره، ولی اینقدر میفهمیم که علم خودمون محدوده، اندازه داره، کم و زیاد میشه، از ما گرفته میشه، به ما داده میشه، مخلوقه، اما اونجا اینجور نیست. در این مورد این حدیث مناسبه که براتون عرض کنم که آقا حضرت صادق علیه السلام بعد از این که فرمودن که خداوند متعال با او چیزی نیست، قبل از او چیزی نیست، با او چیزی نیست، اینم بعضی از عزیزان دقت بکنن که چقدر لطیف و بعضی از مبانی رو حضرت با این بیانشون رد کردن. و ذالک انه لو کان معه شیء فی بقائه لم یجز ان یکون خالقا له، اگر یک چیزی قدیم باشه اول نداشته باشه. که این حرف حرفیست که مبنای قدمت عالم را به معنای ابتدا نداشتن نفی میکنه. میفرماید که چیزی با خدا نبوده. این چی این است که لو کان معه شیء فی بقائه لم یجز ان یکون خالقا له، اگر چیزی با خدا بوده در حقیقت خدا خلقش نکرده، بوده دیگه، بوده با خدا. لانه لم یزل معه، چون این بوده میشه، فکیف یکون خالقا لمن لم یزل معه، چجور میشود خالق باشد چیزی را که او همیشه بوده. این بیان شریف، اینا دیگه بحثای خاص خودشو داره، نفی قدمت شیعی را به معنای ابتدا نداشتن. غیر حضرت حق همه چیز ابتدا داره، اول داره. هیچ موجودی نیست حتی انوار مقدسه معصومین علیهم السلام و نور وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قدمت داشته باشد، یعنی اول نداشته باشه، ابتدا نداشته باشه، مسبوق به عدم حقیقی به اصطلاح نباشه، بلکه ما سوى الله برای او ابتداست. این بیان شریف حضرت نفی یکی از مبانی مهمی است که در بخشی از مسائل فلسفی آمده. ثم وصف نفسه تبارک و تعالی با اسماء دع الخلق اذ خلقهم و تعبدهم و ابتلاهم الى ان یدعوه بها فسمى نفسه سمیعا بصیرا قادرا قائما ظاهرا باطنا لطیفا خبیرا قویا عزیزا حکیما علیما و ما اشبه هذه الاسماء. اون وقت خداوند متعال برای اینکه خلق به او توجه پیدا کنن اسمهایی برای خودش قرار داده که با این اسمها خلق خدا رو بخونن: سمیع، بصیر، علیم، قدیر، حی، قیوم و امثال اینها. فلما را ذالک من اسمائه الغالون المکذبون و قد سمعونا نحدث ان الله انه لا شیء مثله و لا شیء من الخلق فی حاله. از اون طرف دشمنان ما، اونی که با ما جبهه دارن توی مطالب، میگوین اینها از طرفی میگوین خدا شبیه نداره، از طرفی همطور که به خدا میگوین عالم، به خودشون هم میگن عالم، به مردم هم میگن عالم. اگر خدا شبیه نداره، پس چطور هم به خدا هم به خلق گفته میشه عالمون؟ این چیه؟ حضرت اینو جواب میدن، میفرمان که بله، عالمی که به خلق گفته میشود غیر از عالمی است که به خدا گفته میشه، که توضیح دادم. فلما را ذالک من اسماء الغالون المکذبون وقد سمعونا نحدث عن الله انه لا شیء مثله ولا شیء من الخلق فی حاله، از طرفی ما گفتیم شبیه ندارد، هیچی سنخ حضرت حق نیست، شبیه او نیست. کنهو تفریق بینه و بین خلقه، کنهو مباینته ایاهم خلون من خلقه و خلقه خلون من، که حالا توی بحثا برود بیشتری نمی کنم، فقط اون جهتی که میخواستم عرض کنم از این حدیث عرض کرده باشم که اینجور شد که اون وقت حضرت میفرمان که اینا که در مقابل ما بودن به ما میگوین که اخبرونا از زعمتم انه لا مثل له ولا شبه له کیف شارکتمو فی اسماء الحسنا فتسمیتم به جمیعها، همه اسماء حسنای خدا رو به دیگران میگید و همه میگید عالم است، لطیف است، قدیر است و امثال این صفتهای خوب خوب، اسمای خوب خوب رو هم به خدا میگین هم به غیر خدا میگین، بازم میگین خدا شبیه نداره چطور میشه؟ اون وقت حضرت وارد میشن تو بحث و توضیح میدن، تشریح میفرمان که یه قطعشو عرض میکنم ولی مطلب از خارج گفتم، و انما تسمى الله بالعالم بغیر علم حادثن علم به الاشیاء و استعان بهی علا حفظ ما یستقبل من امره و رویه فی ما یخلق من خلقه و به عینهی ما مزا مما افنا من خلقه مما لولمی یحظر هذلک العلم و یعن حکان جاهلا ضعیفا کما انا رأینا علماء الخلق انما سمو بالعلم لعلم حادث اذ کانو قبله جهله و ربما فارقهم العلم بالاشیاء فصاروا الى الجهل و انما سمی الله عالما لانه لا یجهل شیئا فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العلم و اختلف المعنا الا ما رأیت. مطلبشو از خارج گفتم، پس بنابراین تکرار میکنم، یه مقدار صحبت سنگین بود، حالا که گفتیم کسی نشه که متوجه نشده باشد، پس اینجور شد که گفتیم بین اسماء الهی اسم الله و اسم الرحمن منحصر به خداوند متعال گفته میشه، بقیه اسم ها به خلق هم گفته میشه. سوال میشه فرازی فلانی فوت شده یا زنده است، بگیم که حیون، نه آقا زنده است فلانی. خب به زید هم گفتیم حیون، گفتیم زنده است، به خدا هم بگیم حیون. فلانی علم و اطلاعی از این مسائل داره یا نداره، گفته میشه بله آقا عالمون، عالم است فلانی، عالم است، به خدا هم بگیم چی؟ به خدا هم بگیم عالمون. پس به خلق گفتیم عالم، به خدا هم گفتیم عالم، بقیه صفات همینطور. ولی معنایی که در ارتباط با خداوند گفته می شود غیر از معنایی است که در ارتباط با خلق گفته می شه. اون چه در ارتباط با خلق گفته می شود حادث است، مخلوق است، محدود است و قابل نقصان و زیاده است. اون چه در ارتباط با حضرت حق گفته می شود نامحدود و غیر قابل نقصان و زیاده و غیر مخلوق و در ارتباط با حضرت حق نتیجتاً معنا با اون چه به خلق گفته می شود متفاوته. در ارتباط با خلق و خالق یک چیز هست که با اون تعبیر میگیم که اشکال نداره هر دوش از این جهت شباهت داشته باشن، این مشکلی در شباهت مصداقی پیش نمیاد که دیگه جای این بحثاش نیست بگم. شباهت مفهومی تنها میشه که چی؟ بگیم هر دو لایجهلن، خدا عالم است، یعنی همه چیز برش مکشوف مجهول نیست، برش زیدم نسبت به این مسئله عالم است، یعنی چی؟ یعنی جاهل نیست. لایجهل بله، هر دو لایجهل، ولی علم حضرت حق غیر علم دیگران شد. خب اینم یک مسئله در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم. و این که گفتیم الله اسم مختص است، گفته نمیشه به غیر خدا، خیلی متاسفم من حرف نادرستی که از بسیاری از مکتب‌های بشری هست وقتی نقل میکنم در سطح تأسف نقل میکنم، دیگه حرف من پسوند و پیشونده چیزی نداره، میگم باطله و متاسفم، ولی دیگه چیزی اضافه بر این نمی کنم. یه وقتی یه جایی بودیم یه چیزی من گفتم نقل کردم از یک به اصطلاحی که از این بزرگان بشری، یه کسی از پای صحبت گفت آقا غلط کرده است اینجور گفته است، باز من دو مرتبه گفتم فرموده است، بعد گفت آه چرا میگی فرموده است؟ گفتم نه چون غلط کرده است، شما حالا چه موقع بگی خودت میدونی، ولی من این تعبیرا رو نمیکنم. من حتی مراقبم در ارتباط با ابطال این مطالب، گاهی اینجور شده که دقت کردم که نگفتم اینا از اباطیل است که بار نفیش بیشتره، بخاطر ملاحظاتی، حالا اشکالی نداره درسته، اما نگفتم، گفتم باطل است، باطل است. اینجا این مطلب رو دارم عرض میکنم، در باز اسم کتاب میگم که اونه که اهلش هستن متوجه میشن، بقیه لازم نیست توجه داشته باشن، ولو این حرفا رو ما حروم میدونیم که دو مجالس عمومی بگیم، منتها چون دیگه رادیو و تلویزیون و کتاب ها و مجلات اینا پره، از این جهت ناچاریم که عرض کنیم. در کتاب ممد الهمم که شرحیست بر کتاب فصوص ابن عربی، صاف و بوزگنده اینجور میگوید الله اسم مجموع موجودات است، الله اسم مجموع موجودات است، وجود یک صفت از صفات او زمین است، صورتی از صبر او جماد است، صورتی از صبر او نبات است، صورتی از صبر او چنین است چنان است، الله اسم مجموع است و این است معنی لا اله الا الله. عرفانای اصطلاحی به اینجا میرسه، این است معنی لا اله الا الله، اسم مجموع عجب، اسم مجموع الله، الله اسم ذات مقدسی است که لا یطلق علی غیره، اون وقت گفته میشه اسم مجموع جمادات و نباتات و سما و عرض و موجودات مختلف، اسم مجموع الله. ممد دلهمم حدودا صفحه 37 میشه. در حال اینا حرفای نادرستی است که عزیزانی که تو این مسائل هستن اگر برخورد داشته باشن توجه داشته باشیم که همه حقایق و مطالب را بایستی عرضه داشت به بیانات معصومین و تعقل در بیاناتشون بشه، با رعایت کردن حاکمیت عقل و حفاظت کردن بر حاکمیت عقل که هر چه فرموده اند عقلانیست، هیچ ضد عقلی در مکتبمون وجود نداره. اینه که خیلی بایستی که مراعات این جهده کرد. در هر حال تا اینجا بسم الله الرحمن الرحیم یه مقدار نسبت به اسم الله صحبت شد و اون چه به عرضتون رسید. مطلب بعدی در ارتباط با رحمان و رحیم مشهور اینه، یکی از اسماء خدا که نشنید تا حالا فکر نمی کنم شنیده باشید، و خب مگه اونه که با مدارک در ارتباطن که خب دیدن، و اون اینه که از اسماء خدا، از چیزی که شنیدید معمولا به ذهنتون نمیاد، اینه که معمولا به ذهنمون نمیاد که خود رمضان اسم خدا باشه، ولی خب رمضان اسم خداست دیگه، شهر رمضان یعنی شهر الله، در حدیث هم داره که رمضان اسم خداست، پس رمضان این تا میگیم میبینید که بله چرا دیگه تو ذهنتون بوده تا انتقال نداشته. اونی که کمتر بهش انتقالی میشود در این جهت اون کلمه آه هست، آدم ناراحت میگه آه آه، این آه هم در حدیث داره که اسم الله هست، اینو قاعدتا کمتر باید شنیده باشید. حدیثش اینه در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 218 حدیث شروع میشه تا اینکه در صفحه 219 قال دخلت مع ابي عبد الله عليه السلام على بعض موالي يعوده، حضرت صادق علیه السلام با یکی از دوستانشون رفتن برای عیادت یه مریض، از مریضی عیادت کنن، که خب خیلی خوبه عیادت مریض مورد توجه باشه، انسان دوستانش که مریض میشن خبر بگیره، اگر نمیشه حضوری خبر بگیرد تلفنی. در هر حال میگوید که با حضرت صادق علیه السلام رفتیم برای دیدن یه مریض. فرأیت الرجل یکسر من قول آه، دیدم این جناب مریض هی زیاد آه 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 میگه، یکسر من قول آه. فقلت له یا اخی اذکر ربک، بهش گفتم، به این مریض گفتم بابا جان خدا رو اسم بیار، بگو یا الله دیگه، آه آه نهی میگی، آه آه به جای آه آه بگو الله، به جای آه آه بگو یا ربا. فقلت یا اخی اذکر ربک واستغث به، الله بگو، رب بگو، اسم خدا رو بیار، از خدا کمک بگیر. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان آه اسم من اسماء الله عز و جل، حضرت فرمودن آه اسمیست از اسماء خداوند متعال. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان آه اسم من اسماء الله عز و جل، فمن قال آه فقد استغاث بالله تبارک و تعالی. این کسی توی ناراحتیش میگه آه، این اگر متوجهه که متوجهه، اگر نه ناخواسته این گفته خدا خدا، توجه به خدا پیدا کرده. یه پاورقی خیلی لطیفی اینجا هست از یکی از شخصیت‌های علمی که به حق از اواخر هم متأخرین هم بودن، نوشته‌هاشون تا اونجا که من برخورد دارم بسیار قوی تو این مسائل عقلانی و کلامی و فلسفی و اینها، ولو که مطلق نیستن دیگه، هیچ کس مطلق معصومی نه، و یکی دو موردی من تو حرفاشون به خیال خودم جای انقض دارم، ولی بقیه اون جایی که من دیدم خیلی خوب بوده. صاحب توضیح المراد که تعلیقه ایست بر شرح تجرید مرحوم به اصطلاح سلطان المحققین و همچنین علامه، در هر حال ایشان پاورقی بر توحید صدوق زدن، خیلی پاورقی قوی و خوبی است و نوع پاورقی ها در پاورقی ها، حالا من در حد خودم چیزی به نظرم مشکل نرسیده، در هر حال ایشان وقت پاورقی دارن. من تهران وقتی که من برمی رفتم با ایشان توی مجالسی میدم، 18 سال از فوت شدم، بلکه بیشتر از 18 سال از فوت شدم، ولی خب فکر میکردم خب طبق افراد معمولی که هستن. بعد توضیح المراد شده، این وقت من تجدید میگفتم 20 سال قبلی برخورد کردم به توضیح المراد، دیدم که عجب بهترین به نظر من تعلیقه قوی فنی علی صراط مستقیم این تعلیقه است. بعد دیگه زنگ زدم و پیداشون کردم و اردرداب کردم و بعد دیگه از کتاباشون گرفتیم و تقسیم کردیم، خیلی از رفقا دارن. وقت ایشان میگه که آه یقال و وجعن او اسفن او حسرتن او ندامتن، معمولا کجا آدم آه میگه دردی به سراغش آمده میگه آه، یا تأسف میخوره از چیزی که عجب چرا اینجور شد، یا در مقام حسرت است و پشیمون شده از جریانی آه میگه، او ندامتن علی عملن او ترحمن علی احدن او حزنن علی حادثتن. این مواردی که انسان معمولا آه میگه، این موارد رو ایشان آوردن. وقد اشتق منه الفعل والوصف منه قوله تعالی ان ابراهیم لأواه حلیم و اما کونه اسما له تعالی، این که حضرت فرمودن اسم خداست، ایشان توضیح داده اسم خداست، یک معناش همین که اسم خداست دیگه، منتها اسم خداست که مشهور نیست، مثل رمضانی که اسم خداست. اما کونه اسما له تعالی فاما هو من غیر المشهور، اسم خداست از اسماء مشهور نیست، فاما هو من غیر المشهور من اسمائی که رمضان الذی ورد فی الحدیث انه من اسمائه، این یک وجه. پس این یکی یعنی واقعا آه اسم خداست، مندعا اسمیست که مشهور نبوده. دو، و اما هو اسم الله تعالی بالعبرانیه، اسم عربی نیست لذا متوجه نیستیم مشهور نشده. او سریانیه که نظاری هم دارد در کتب به اصطلاح اهدین آمده، از قبیل آهیان شراهیان که در دعاهامون آمده. اینا هم اسمای خداست منتها در غیر لغت عرب. المذکور فی دعاء الحرز للباقر علیه السلام فی کتاب دعا من البهار. و اما لا زاکه ولا زاک بل المؤمن اذا یقوله متوجها الیه تعالی سائلا من فهو به منزلت اسم من اسمائه. یا این که خیر هیچ کدوم نباشه، اما یک مؤمن وقتی میگه آه تو گرفتاری، این ناخداگاه به کی متوجه؟ به خدا متوجه. میگه آه یعنی خدایا دردم گرفت، ناراحت شدم، آه خدایا این گرفتاری رخ داد. این ضمیر باطن او توجه به خدا دارد، لذاست که در حکم این است، مثل این است که اسم خدا باشه. این وجوه ایشان گفتن برای این که در حدیث آمده اسم اسماء الله، یکی همین که خیلی راحت بگیم اسمی از اسماء خدا، هیچ توجیه هم نکنیم، منتها اسمی است که مشهور نیست. دیگر این که اسمی از اسماء خدا به زبان دیگر غیر عربی، و دیگر این که اسمیست از اسماء خدا یعنی به منزله اسمیست از اسماء پروردگار، به خاطر این که به اصطلاح یک بنده مؤمن وقتی آه میگوید ضمیر باطنش همینه که داره به خدای خودش عرض حاجت میکنه و به خدای خودش متوجه میشه. خب اما حرف آخری که زیاد معطل نکرده باشم عرض کنم اینه که در ارتباط با این رحمان و رحیم خیلی از تفاسیر هم گفتن و در روایات هم یه اشاراتی هست که رحمان صفت عام است و اسم خاص، یعنی فقط اسم خداست، اما رحمت عمومی است برای کافر، برای مؤمن، برای خوبها، برای بدها رحمت خدا عمومیت داره. نور و خورشید برای همه است، آب برای همه است، هوا برای همه است، عمومیت داره. رحیم رحمت خاص خداوند برای بندگانش اهل ایمان، هم در دنیا هم در آخرت. ولی از روایاتمون استفاده میشه که اون جایی هم که گفته میشه هم شده برای این که بیشتر اینه، و الا در روایاتمون هم رحمان در ارتباط با دنیا و آخرت نعمتهای خاص و عام، و هم رحیم در ارتباط با نعمتهای خاص و عام دنیا و آخرت گفته شده، هم رحمان هم رحیم. واقعا یه حدیث شیرینه که تو این زمین هست، برای خیلی چیزام دیگه مفید میشه، مخصوصا اونه که قرض داشته باشن، از این کتاب شریف قدت الدائی میکنم به عنوان این که خیر رحمان و رحیم هم در ارتباط با دنیا هم در ارتباط با آخرت، اینجوریست که جمعی اختصاص داده باشن رحمان را با آخرت، به دنیا و آخرت، یا دنیای تنها رحیم را با آخرت اختصاصی از جهتی داده باشن خیر، بلکه برای هر دو مورد استفاده میشه و استعمال شده. اگر هم بعضی غیر از این گفته باشن یعنی به طور عمومی مطلب اونه، نه اینکه استعمال نشود. و اون حدیثی که درش این مطلب هست که رحمان و رحیم برای دنیا و آخرت به کار گرفته می شود، رحمت در دنیا و در آخرت، این حدیثه. یکی از اصحاب وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ما میخواستیم که یک چیزو بگیم که حدودا تا حالا نگفته باشیم، ولی این رو یادم میاد که یه وقتی همینجا گفتم ولی چشه، حالا بعضی از دوستان قاطعا یادشونه. یکی از اصحاب پیغمبر اکرم این نماز جمعه نیامد، پیغمبر اکرم برخود که بهش شدن گفتن که نماز جمعه نیومدی چی شده؟ گفت یا رسول الله راستش اینه که به یک یهودی بده کارم، اونم کشیک میکشید که من از خانه بیام، میدونست نماز جمعه میام که من تا را بیفتم از خانه بیام طرف نماز جمعه من بگیره، حالا تو را بگیره بیام خدمت شما اونجا بگیره، من نمیخواستم خدمت شما یه یهودی منو بگیره به عنوان طلبش. اینه که دیگه نماز نمیدونم از خانه بیرون نمیدونم. حضرت فهمدن خب حالا میخوای یه چیزی یاده بدم که بخونی، اگر به قدر پوری زمین طلا قرض داشته باشی خدا ادا کنه. خیلی قرص گفته شده، خیلی قویه گفته شده. اگر قرص هم نگن بازم هم قرص ها، ولی حالا ما تعبیر کردیم یه قرص، ولی اونا معمولی هم که بگوین حرفشون متقن محکم هست. حدیث اینه که این کتاب کتاب عدت الدائی است. این عدت الدائی یه کتاب مهم دعاست. من از این کتاب در دعا مهمتر من ندیدم. وقتی این کتاب عدت الدائی اسمش میاد، من یادم میاد از یک جریانی از مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه، و اون اینه که سه نفر از بزرگان، دو نفر از مراجع، یکی از غیر مراجع برای من نقل کردن. یکیشون میگفت اگر نبود که آقای بروجردی برای خود من گفتم باور نمی کردم. این قصه یادم میاد راجع به مثنوی مولوی که آقای بروجردی فرمودن که من بعد از نهار برای استراحت تو اتاقی که می رفتم در بروجرد که بودن، مثنوی رو برمی داشتم نگاه می کردم، نگاه می کردم و تا خوابم می برد. مثلا یک روز همین تو که مثنوی رو برداشتم، اینو عرض کردم دو تا از مراجع به حقیر فرمودن که ایشون زندن و یکشون فوت شدن، و اونی که فوت شده در ارتباط با او کلمه عدت و دعایی یادم میاد، و همین تو که میرفتم مثنوی رو بردارم طبق معمول رو نگاه کنم و تا مثلا میخوابیدن، اینش دیگه توضیح منه. بعد تو بیداری صدایی شنیدم خیلی روشن که این مثنوی رو رهاش کن، راه را گم کرده است، رهاش کن راه را گم کرده است. بعد من دیگه خیلی دیدم روشن راه کن راه رو گم کرده است و گذاشتمش کنار، عدت الدائی رو برداشتم، همین کتاب اینه برداشتم رفتم تو اتاق کتاب یکم بخونم. نهاش کن راه رو گم کرده است. مرحوم علامه جعفری به من گفتش که خدا رحمتشون کنه، گفتش که من تو خواب اینو فهمیدم. مرحوم آقای بروجردی تو بیداری ایشان میگفتن، آمده بودن یک منزل به مناسبت یک جزوهی بود که مقاصد اون جزوه رو بگیرن، خدا رحمتشون کنه، از این صحبت ها شروع شد. بعد یک اشکالی یک کسی بیشان کرده بود راجع به مثنوی و کاری مربوط به مثنویشون، اون وقت ایشان هم بعد گفتن اتفاقا من خودم هم چیز خوابی دیدم، خواب دیدم که صدای قویی تنین انداز شد. اون شبهی کسی که میخوام هی جمعش کنم که طول نکشه، الان دیگه خرابش نکنم، ولی که گفتم شان تشریف آورده بودن. بعد یکی از دوستان من یه اشکال بیشان داشت، گفتم یکی از دوستان اشکال به شما کرده، من هرچی زور زدم دفاع کنم با این که به خیال خودم معمولا مغلوب نشدم تو بحثا، اونجا مغلوب شدم. گفتن چی؟ گفتم که این دوست ما میگه که شما اون شعری که مدح خلیفه دوم هست، خلیفه که میگیم از باب معمول، مدح اوس که گویی عرش دور سرش میچرخد، چنین است چنان است، تعریف های بلندی که از او داره. اون دوست ما میگفت که این تعریف ها شما هم پایین باید پاورقی بینیست که این تعریف ها درست نیست، هیچی ننوشتید. اون هم تعریف کرده از دومی، شما هیچی ننوشتید. من بهش گفتم بابا جان ایشان جای دیگه به حسابش رسیدن، به خوبی نقد کردن، اشکال کردن و حرف زدن. گفت که جای دیگه فایده نداره، تو همین کتاب آمد، همین یک کتاب رفت او بر دریا، کسی دسترسی به کسی هم نداشتن، یه میبینه که نوشتن و هیچ هم نفی نکردن، هرچی من زور زدم که شما والا با قسم حضرت عباس ایشان سنی زده نیستن فلانن بهمانن بیاردیم اثر نگرد، گفت هستن یا نیستن کار ندارم، این کار درست نیست، این کار صحیح نیست. به مناسبت این حرفا همین جریان آقای بروجردی پیش آمد کرد، وقت ایشان گفتن که بودم بله اتفاقا منم این خواب دیدم، خواب دیدم من صدای قویی تنین انداز شد که محمد تقی جعفری مثنوی مولوی، حالا چه تعبیرشونش خاطرم نیست، ولی این عبارت عین عبارت شده و گفتن نقلم کن از من، نسبت به ساحت قدس ربوبی گستاخی کرده است. بعد فرمودن که فرداش رسیدم به اشعار وحدت وجود، اشعار وحدت وجود رسیدم. من یک شوخی باشون کردم، گفتم بد نبود که همون فردا که به این اشعار رسیدید همین خوابتون همون پاورقی میاوردید که یه همچه خوابی هم دیدم. اتفاقا جمعی از دانشگاهی ها دارشون ترهیم که گرفتن، من داره گفتم من رفتم با این که ترهیم نمی رفتم، اون وقت وقتی بود کمتر می رفتم ترهیم، رفتم به خصوص همینم گفتم، گفتم که من تبدیل این قرار بده که نسبت به ساحت قدس روبی گستاخی کرده است. در هر حال حالا این حدیث عدت و دایی که به مناسبت عدت و دایی اینا یادم آمد، این جناب اسمش معاذ است، میگوید که احتوست عن رسول الله یا معاذ ما منعک عن صلاة الجمعه، چی شد نماز نیامدی؟ قلت یا رسول الله لیوحن الیهودی علی اوقیت من التبر، مقدار زیادی طلا، طلای به اصطلاح شکسته، من از این یهودی بدهکار بودم و کان علا بابی یرسدونی، این کشیک میشید که من بیام بیرون و من یا خدمت شما بگیره یا تو راه بگیره، دوست نداشتم که من در خدمت شما گرفتار بشم، محبوس بشم، این بیاد منو بگیره. اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن اتحب یا معاذ ان یغزی الله دینک، دوست داری که قرضت خدا ادا کنه؟ قلت و نعم یا رسول الله، معلومه دیگه دوست دارم. قال قل اللهم مالک الملک، این دوتا آیه سوره ملک را، این دوتا آیه ملک را که در به سوره آل عمران هست، دوتا آیه قل اللهم مالک الملک تا به غیر حساب، قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار و تولج النهار في الليل و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي و ترزع من تشاء بغير حساب. که عجیب آیاتی است که چقدر پشت سر هم خطاب به خداست که تو کل قرآن من ندیدم، یادم نیست که این جور آیایی باشه که تو هر جملهش خطاب به خداست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تو از تا آخر سوره آل عمران آیه 25 و 26 فرمودن این دو تا آیه رو بخون تا به غیر حساب، بعد بگو یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما. شاید اینجاست که گفتیم رحمان رحیم هر دو در ارتباط با دنیا و آخرت هر دوش استفاده میشه. یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، پس هم مربوط به دنیا هم مربوط به آخرت. تعطی منهما ما تشاء و تمنع منهما ما تشاء، به هر که هر چه بخواهی از دنیا و از آخرت بدهی تویی که میدهی. پروردگارا صلی علی محمد و آل محمد. اغزعنی دینی یا کریم. بعد حضرت فرمودن فلوکان علیک ملء الارض ذهبا لعداه الله عنك، اگر چنانچه به قدر پوری زمین طلا مغروز باشی خداوند قرضتو ادا میکنه، درست میکنه، خلاص دیگه جورش میکنه. اینه که این دعا رو بله حالا یه وقت یادم میاد همون وقتی که افته بودیم نوشته بودیم تقسیم میشد، حالا بازم میگم که بنویسن رفقا و چاپ مختصری بشه و تقسیم بشه انشالله. بنابراین پس رحمان و رحیم هم یه همچیزی گفته شد. یه حدیث دیگه هم راجع به الله و رحمان و رحیم که مربوط به غریق است و دعای غریق، این انشالله فردا مقدمتا گفته میشیم. بعد شروع به بحث به اصطلاح حروف مقطعه به فضل پروردگار. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بهره برداری کامل در این ماه مبارک رمضان در همه جهات توفیقات عبادی، علمی، اخلاقی، فردی، اجتماعی به هممون بیش از بیش کرامت بفرماید. خب حالا با توجه به این که خداوند متعال این چنینه که رحمان است و رحیم است، مخصوصا وقتی که خداوند متعال را قسم بدیم یا توسل داشته باشیم به معصومین علیهم السلام، اون وقتی که مطلب کاملا تأکید میشه، تثبیت میشه و اونقدر هم این رحمت و لطف پروردگار عظیم است که به وصف نمیاد. رحمت، مظهر رحمت و خلیفت الله و حجت پروردگار به وصف نمیاد تا چه رسد به رحمت خدا. مثلا آقای امام حسین علیه السلام، هر یک از معصومین، این چه رحمتی است که حر سر راه حضرت رو گرفته. تمام وقایع عاشورا در ارتباط با کار حر. حضرت اگر میرسیدن به کوفه، احتمال این که یک جریانای رخ میداد و جمعی به خود میامدند و وسائلی و اوضاعی رخ میداد که مطلب به گونه دیگری میشد، این احتمالش قوی بود. ولی این سر راه حضرت رو گرفته، مانع از این که حضرت به کوفه بروند و اون جریانایی که میدونیم خیلی هم سخت گرفته، سخت. تمام این اوضاع احوال در ارتباط با کار اوست. به اصطلاح جزء اخیر جریان این بوده. اون وقت در این حال همچه که روز عاشورا متوجه میشه که عجب، این چه کاریست، این چه کاری کردم، این چه کاریست دارم میکنم، تا به خود آمده و میاد محضر حضرت که من میخوام توبه کنم، توبم قبوله یا خیر، حلی من توبه. این لطف و رحمت حجت حق اینه. آنی معطلش نکردن، سرزنشش نکردن. تو میدونی چقدر کار بدی کردی؟ تو میدونی چی کار کردی؟ میدونی که اینجا الان این زن و بچه که در محاصره دشمن هستن کار توه؟ میدونی که این تشنگی بچه ها در ارتباط با کار توست؟ میدونی که چنین؟ میدونی که ابدا هیچ. تا گفت توبه من قبول میشه یا نه، حلی من توبه، بدون هیچ معطلی سرش انداخته بود پایین. در بعض از مقاتل داره فرمودن ارفع رأسک، سرتو بلند کن، سرتو بلند، سرتو بلند، اینقدر آقان سرتو بلند. بعدم اونجور محبت کردن. اون آخرش هم در هنگام شهادتشو آمدن سرشو بالین گرفتن، لطف کردن، انت حرون کما سمت که اون بکن. حالا به این کشتی نجات و رحمت للعالمین توسل می جوییم و سلام عرض میکنیم و امیدواریم که به وساطت آقای امام حسین علیه السلام خدا نظر خاص و عنایتی همه مشکلات همه دوستان اهل البیت در همه نقاط عالم، خاصه مشکلات این جمع حاضر، مشکلات جسمی، روحی، اجتماعی، خدایا به حقیقت امام حسین علیه السلام این کشتی نجات، همه مشکلاتی که در ذهنمون هست، در ذهنمون نیست، به فضل و کرم و لطفت مبدل به عافیت بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي الذين بذلوا مجهم دون الحسين. سلامایی که به حضرت عرض میکنیم ولو برای هممون خیر است، ارجه بیشترم ذکر مصیبت، اما میخوام مختصر کنم و معمولا خجل میشم از طول صحبتم. ازا یک کلمه عرض میکنم، سلام ها دو جوره، بعضی از سلام هاشون مشترک است با بقیه معصومین. بگیم السلام علی الشهید، السلام علی المظلوم، السلام علی المسموم و امثال اینا. بعضی از سلام های حضرت منحصر به حضرت بمیرم از اون سلام هاست. السلام علی العریان، السلام علی المرمل بالدماء، لا اله الا الله. خدا الى الابد باید گفت اللهم لا نفل الظالم الظلم حق محمد امان. فهمیدید یعنی چی؟ السلام علی العریان را همه فهمیدیم، اما السلام علی المرمل بالدماء ممکنه بعضی متوجه نشده باشن. چجور معنا کنم سلام بر اون آقایی که بدن عزیزشون به خاک و خون آغشته شده بود؟